با سلام و وقت بخیر، ساعت 1:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. در بیشترین بخش این برنامه، برنامه ساعت درسی را میشنوین. اما اکنون توجه کنین به چند خبر. کابل امروز میزبان نشست در چارچوب روند دوحه برای گروه کاری سکتوری خصوصی بود. این نشست به میزبانی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونوما برگزار شده. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، در این نشست علاوه بر نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، مالیه، صنعت، تجارت، اقتصاد، کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و نمایندگان یونوما، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای به صورت حضوری و آنلاین شرکت داشتند. در این خبرنامه آمده که نشست در دو بخش برگزار شده و بخش نخست بر رشد شمولیت و بخش دوم هم بر هماهنگی و شفافیت تمرکز داشته. روند دوحه در ماه می سال 2023 به ابتکار آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد و هدف آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. در دو نشست پیشین این روند وضعیت حقوق بشر، حقوق زنان و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بررسی شده. حکومت طالبان بخش‌هایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد را نقض حقوق بشر در افغانستان را مستند کرده رد کرد. مولوی سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، یافته‌های این گزارش را بی اساس خوانده و از مردم خواست که به ارزیابی‌های سازمان ملل اعتماد نکنند. او ادعای بازداشت‌های خودسرانه خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان از سوی طالبان را رد کرده و افزوده که تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود. یونما در تازه‌ترین گزارش سه ماهه خود که یکشنبه گذشته منتشر شد، اعلام کرده که محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مدت سه ماه دست کم 520 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند و 50 مورد بدرفتاری با زنان و مردان را ثبت کرده. در این گزارش همچنین آمده که در چندین ولایت افغانستان محتسبان این وزارت دسترسی زنان را به اماکن عمومی محدود کرده. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که وضعیت بشردوستانه در افغانستان در سال 2025 دشوارترین وضعیت در جهان بوده. این کمیته روز دوشنبه در گزارش در وبسایت خود نوشته که میلیون ها تن در این کشور برای تامین نیازهای اولیه‌شان با مشکلات جدی روبرو بودند. فشارهای اقتصادی، فقر و پیامدهای جنگ‌های چند دهه گذشته توان تاب آوری و خود اتکایی خانواده‌ها را تضعیف کرده و همزمان بحران اقلیمی مانند خشکسالی، سیلاب‌ها و زلزله‌ها وضعیت آسیب پذیران را وخیم‌تر کرده. در این گزارش آمده که ناامنی غذایی، دسترسی محدود به خدمات صحی و کمبود آب آشامیدنی و خدمات صحی در بسیاری از مناطق افغانستان ادامه داشته و در نتیجه بخش بزرگی از مردم برای بقا به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. صلیب سرخ همچنین افزوده که افغانستان آلوده‌ترین کشور جهان به بقایای مواد انفجاری و مهمات منفجر نشده است و تیم‌های نهاد با همکاری هلال احمر افغانی برای افزایش آگاهی دهی درباره خطرات ماین و ترویج رفتارهای ایمن در جامعه افغانستان کار کردند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه میگوید که فعالیت‌های تروریستی در افغانستان در امتداد مرزهای این کشور و در مناطق میان هند، پاکستان و افغانستان مشاهده می‌شود. لاروف این سخنان را در مصاحبه با تلویزیون بین‌المللی بریکس گفته. این مصاحبه روز دوشنبه منتشر شده. وزیر خارجه روسیه افزوده که مبارزه با تروریسم از اولویت‌های مهم کشورش است. روسیه یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و با این گروه روابط نزدیک دارد و اینکه از دنیای کرکت افغانستان قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین دیدارش در جام 20 دوره کرکت فردا چهارشنبه با تیم آفریقای جنوبی روبرو شود. این تیم ساعت 2:30 پیش از چاشت چهارشنبه به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات بازی را آغاز خواهد کرد. افغانستان در نخستین دیدارش در این جام روز یک شنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. و پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی را بشنوید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزنده روزگار درمان باشین. نرگس نکمروردک هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف 11 همتان. قسمی که شاگردان عزیز شما میفهمین، امروز ما باز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت داریم. پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنیم. ما به توانایی شما شاگرد عزیز ایمان دارم. پس هر یکی از شما استعدادهای خود را دارین. پس با عشق و انگیزه چی از شاگرد عزیز درس بخونین، نقاط کلیدی در درس را نوت کنین و با یادگیریتون ادامه بدهین. قسمی که شاگرد عزیز حال میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای مخلوط‌ها چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفته بودیم زمانی که دو یا چند ماده با هم دیگر به یک نسبت غیر معینه و کیفی، قسمی که عمل متقابل مطلق کیمیایی بین آنها چی است دیده نشد، چی را تشکیل می‌ده؟ مخلوط تشکیل می‌ده. مخلوط‌ها به چند نوع بود؟ به دو نوع، مخلوط‌های متجانس و غیر متجانس. همچنان شاگرد عزیز درباره محلول صحبت کردیم که محلول ها چی بود؟ عبارت از مخلوط های متجانس بود و از دو قسمت تشکیل شده بود که ماده منحله و محلل بود. شاگرد عزیز حالا میایم بالای درس جدید. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای غلظت محلول ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 16 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای این که غلظت محلول ها چیه. زمانی که شاگرد عزیز ما مقدار ماده منحله را در فی واحد حجم محلول ها و یا فی واحد کتله محلول ها چی کنیم؟ تقسیم کنیم، برام چی یاد میشه؟ غلظت محلول ها. غلظت محلول ها که از شاگرد عزیز فرمولش رو میبینیم که سی مساوی میشه N بر V و یا هم شاگرد عزیز سی مساوی میشه M بر V. در این فرمول که از شاگرد عزیز سی عبارتش چی است؟ سی عبارت از غلظت. M مقدار ماده منحله است و N که از شاگرد عزیز چی است؟ مول ماده منحله. وی که از شاگرد عزیز حجم است و این زبر که از شاگرد عزیز مقدار کتله محلل را افاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در اینجا شاگرد عزیز غلظت امی محلول که از مساوی میشه با مول های ماده منحله بر چی؟ بر شاگرد عزیز بر حجم همی محلول. زمانی که ما این دوتا را یعنی مقدار ماده منحله را چی کنیم؟ تقسیم حجم محلول کنیم، غلظت محلول را به دست میاریم. خب شاگرد عزیز برای دریافت غلظت ها و پیمایش غلظت محلول ها 6 واحد قیاسی به کار میره که شاگرد عزیز هر یک اینها را چی میکنیم؟ حالی میخوانیم. در اول میایم بالای مول فرکشن که مول فرکشن چی است. قسمی که شاگرد عزیز ما یاد داریم که مول فرکشن که از شاگرد عزیز عبارت از چی است؟ مقدار مول هایی یکی از اجزای محلول ها را زمانی که ما بگیریم تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکل کنیم عبارت از چی میشه؟ مول فرکشن. در اینجا در فرمول میبینین شاگرد عزیز که چی است؟ این یک مساوی میشه با این یک بر این یک جمع این دو جمع تو چی تا این آی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ یعنی در اینجا که است مقدار مول های یکی از همی اجزای محلول را چی کرده؟ تقسیم بر مجموعه محلول های اجزای متشکلی تمامی چی کرده؟ محلول کرده. زمانی که این دوتا را ما تقسیم یک دیگر کنیم چی را به دست میاریم؟ مول فرکشن را به دست میاریم. حالا شاگرد عزیز میایم بالای چی؟ سهم کتلوی. سهم کتلوی چی است؟ سهم کتلوی شاگرد عزیز عبارت است از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموعه کتله های اجزای متشکله. یعنی از نسبت چی به دست میاریم؟ کتله یکی از اجزای محلول ها را تقسیم بر چی میکنیم؟ تقسیم بر مجموعه کتله های اجزای متشکله تمام محلول میکنیم. مثلا شاگرد عزیز اینجا چی است؟ امی کتله را میبینیم به چی نشان میده شاگرد عزیز؟ به W1. مثلا شاگرد عزیز در اینجا امی سهم کتلوی یا W1 مساوی میشه به چی؟ با امی کتله یکی از اجزای محلول ها تقسیم چی؟ تقسیم مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده امی محلول که ام یک مساوی میشه با W1 مساوی میشه ام یک بر ام یک جمع ام دو تا ام آی. حال اینجا شاگرد عزیز یک مثال در نظر میگیریم که سدیم هیدروکساید میبینیم شاگرد عزیز که چی است؟ 100 گرم سدیم هیدروکساید در 500 گرم آب چی میکنیم؟ حل میکنیم. در اینجا شاگرد عزیز در مثال که است از شما چی میخواید؟ سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و چی را میخواید و آب را میخواید که پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چی بود شاگرد عزیز؟ 100 گرم. در چقدر آب حل شده؟ در 500 گرم. پس حالا شاگرد عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید چطور پیدا میکنیم؟ در اول میریم با چی سهم کتلوی سدیم هیدروکساید. در اینجا قسمی که ما گفتیم سهم کتلوی عبارت از چی است؟ عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول بر مجموعه کتله های آن. در اینجا شاگرده عزیز ما میگیریم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید تقسیم سهم کتلوی سدیم هیدروکساید و آب میگیریم، چون امی محلول که از شاگرده عزیز از چی تشکیل شده؟ از سدیم هیدروکساید و آب. حال شاگرده عزیز مقدار سدیم هیدروکساید چقدر بود؟ 100 گرم. 100 گرم تقسیم 100 گرم جمع 500 گرم میکنیم، چون 500 گرم مقدار چی است؟ آب. میبینین شاگرده عزیز زمانی که اینها را چی میکنیم؟ 100 را تقسیم 600 میکنیم، چون 100 جمع 500 600 میشه. صفرای بالا را بالای صفرای پایی خلاص میکنیم. چرا شاگرده عزیز؟ بخاطر که ما در این کس چی است؟ در کسر کسر که است این قانون داریم و میتونیم صفرای بالا را با صفرای پایین خلاص کنیم اگر چی باشه؟ اندازهشان مساوی باشه. میبینید زمانی که صفر رو با صفر خلاص کنیم یکی بر شش میشه. یکی بر شش که تقسیم کنیم چی میشه؟ 0.1667. پس این چیز شاگرده عزیز سهم کتلوی سدیم هیدروکساید در امی محلول است. حال شاگرده عزیز مقدار آب را پیدا میکنیم. همین فرموله در کار میگیریم شاگرده عزیز. 500 گرم چیز شاگرده عزیز مقدار آب است که در این محلول چیز شاگرده عزیز موجود است و همچنان تقسیم 500 جمع 100 میکنیم. چرا شاگرد عزیز؟ بخاطر که ما مقدار امی سدیم و آب را با هم دیگه جمع میکنیم میشه 500 بر 600. صفر را باز با صفر خلاص میکنیم، 5 بر 6 میمونه. زمانی که ما 5 تقسیم 6 میکنیم 0.833 را به دست میاریم. پس ای چی از شاگرد عزیز؟ سهم کتلوی آب است. قسمی که شاگرد عزیز مثال حل کردیم با امیدی که یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالاییم درس بعدی ما، که در درس بعدی شاگرد عزیز سهم فیصدی کتلوی داریم. که سهم فیصدی کتلوی چیه؟ همین مقداره که از شاگرد عزیز ضرب 100 بکنیم مساوی به چی میشه؟ سهم فیصدی کتلوی. یعنی چی شاگرد عزیز؟ نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها را بر مجموعه کتله های اجزای تشکیل دهنده محلول چی میکنیم؟ ضرب عدد 100 میکنیم. در این صورت چی میاد به ما؟ سهم فیصدی کتلوی میاد. حال شاگرد عزیز میاییم بالای غلظت مولاریتی، که غلظت مولاریتی چی است؟ غلظت مولاریتی که از شاگرد عزیز محلول ها که هستن دارای غلظت مولاریتی می باشن. غلظت مولاریتی یعنی چی شاگرد عزیز؟ غلظت مولاریتی که از عبارت از مقدار مولهای ماده منحله در فی واحد حجم محلول. اگر ما همه مولهای ماده منحله را در حجم چی است؟ تقسیم حجم محلول کنیم چی را به دست میاریم؟ غلظت مولاریتی را. در صورتی که شاگرده عزیز مقدار مولهای ماده منحله در فی لیتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی یاد میکنه شاگرد عزیز؟ به نام غلظت مولر یاد میکنه. اگر یک مول ماده منحله را در یک لیتر محلول چی کنیم؟ حل کنیم، محلول داره چی از غلظت یک مولر است. اگر دو مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم چی از غلظت محلول داره چی از غلظت دو مولر. قسمی که شاگرده عزیز در اینجا ما میبینیم اگر 0.5% مول ماده منحله را در یک لیتر محلول حل کنیم، پس غلظت از این محلول چی از 0.1 مولر. غلظت مولاریتی را شاگرده عزیز میتونیم توسط این فرمول محاسبه کنیم که غلظت مولاریتی مساوی میشه و M ضرب 1000 میلی مولار بر چی شاگرده عزیز؟ بر کتله مولکولی ضرب چی؟ ضرب حجم یعنی محلول. پس شاگرده عزیز فرمول اینها را که از شاگرده عزیز یاد بگیرین، حفظ کنین، تا زمانی که این فرمول یاد بگیرین شاگرده عزیز شما میتونین تمامی درس چیست یاد بگیرین و کار کنین. حال شاگرده عزیز میگیم بالای غلظت نرمالیتی، که غلظت نرمالیتی چیست؟ غلظت نرمالیتی که از شاگرده عزیز عبارت از مقدار معادل گرام ماده منحله در فی واحد حجم محلول است. یعنی چی؟ اگر ما مقدار معادل گرام یعنی ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم مساوی به چی میشه؟ غلظت نرمالیتی. در اینجا که از شاگرده عزیز فرمول میبینین، در فرمول که از شاگرده عزیز Cn مساوی میشه با EQ منفی G بر چی شاگرده عزیز؟ بر V. در اینجا که از واحدهای پیمایش مقیاسی غلظت مول معادل یا نرمالیتی رو میتونیم توسط EQ منفی G بر L یا EQ منفی G بر C متر مکعب و یا هم بر متر مکعب چی کنیم به دست بیاریم. در صورتی که شاگردای عزیز مقدار معادل گرام های ماده منحله در فیلتر محلول موجود باشه، این غلظت به نام چی میکنه؟ به نام نرمال یاد میکنه. خب شاگردای عزیز، در کل که از غلظت نرمال رو میتونیم با اساس تناسب یا هم فرمول چی ظاهر پیدا کنیم. در این که سی ان مساوی میشه با ام ضرب 1000 میلی نرمال برش چی شاگردای عزیز؟ با ایکیو ضرب چی؟ ایکیو منفی چی ضرب حجم محلول ها. حال شاگرده عزیز اینجا میبینیم یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرده عزیز در همین مثال تنچی از شاگرده عزیز در کتابتان هم موجود است. در صفحه چند شاگرده عزیز؟ در صفحه 15 کتابتان. کیره شاگرده عزیز کارخانگیتان از همراه خودتان حل میکنیم و امیدی که مشکل پیدا نکنین، چون همین مثل سوالی که قبلا کار کردیم مخصب سوال است. حال شاگرده عزیز میبینیم بنای غلظت تیتر، که غلظت تیتر عبارتش چی است؟ غلظت تیتر که است عبارت از ای است که ما مقدار گرام های ماده منحله را تقسیم چی کنیم شاگرده عزیز؟ تقسیم فیلتر محلول کنیم. مثلا شاگرده عزیز همین مقدار گرام های ماده منحله را در فی میلی لیتر حجم چی کنیم؟ در فی میلی لیتر امیره تقسیم کنیم برام چی میشه؟ غلظت تیتر. مثلا شاگرده عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. محلول 2 لیتره چی است شاگرده عزیز؟ پتاسیم هیدروکساید در نظر میگیریم که در اینجا بر ما میگه که اینها که اصلا غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم. قسمی که شاگرده عزیز غلظت اینها نامعلوم است و کتله اینها همچنان نامعلوم است. حجم اینها رو میبینیم شاگرده عزیز که چی است؟ در 1 لیتر است. و شاگرده عزیز کتله کلی که است، مثلا کتله مولکولی پتاسیم هیدروکساید که است چقدر است شاگرده عزیز؟ 54. پس شاگرده عزیز در اینجا میبینیم که امی غلظت محلول که است چقدر میشه. خب شاگرده عزیز در اینجا فرمول ما که است مساوی میشه ام مساوی میشه با ام ضرب بی ضرب سی ام بر 1000 میلی لیتر ضرب مولر. اون اینجا در فرمول میگیریم شاگرده عزیز 56 گرام ضرب چی میکنیم؟ 1000 میلی ضرب چی شاگرده عزیز؟ 2 مولر. چون چی بود؟ محلول ما 2 مولر بود. تقسیم پس شاگرده عزیز چند میکنیم؟ 1000 میلی. چون چی شاگرده عزیز؟ اینها چی است؟ در 1000 میلی حل میشه. اینها را که زمانی که ضرب میکنیم 1000 امرای 1000 خلاص میشه، 2 را ضرب 56 میکنیم که چقدر میشه شاگرده عزیز؟ 112 گرم. حال شاگرده عزیز برای ازی که غلظت تیتر اینها را پیدا کنیم، در اینجا چی بود شاگرده عزیز؟ در اول چی کردیم؟ در اول کتله اینها رو پیدا کردیم. حال شاگرده عزیز زمانی که میخواییم غلظت تیتر اینها رو پیدا کنیم، همین 112 گرام تقسیم چی میکنیم؟ 1000 میلی. زمانی که اینها رو تقسیم میکنیم چی میشه شاگرده عزیز؟ نظر به صفر اینا اشاریشان تقسیم میشه که 0.12 میشه. خب شاگرده عزیز با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در این درس نداشته باشین، حال شاگرده عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین که باید از این است که غلظت نرمالیتی رو تشریح کنین. غلظت نرمالیتی را شاگردای عزیز قبلا هم گفتیم که عبارت از چی؟ از زمانی که ما مقدار معادل گرام ماده منحله را تقسیم حجم محلول کنیم عبارت از چی؟ از غلظت نرمالیتی. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتون غلظت محلول ها را تشریح کنین. سوال دومتون مول فرکشن چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتون شاگردای عزیز. در درس بعدی بالای خواص محلول ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین و نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا دیدار بعد شاگردای عزیز شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 11 در فصل 8 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرده عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب عزیزایم، در اول میاییم بالای درس گذاشته. آیا در درس گذاشته کدام مشکل داشتین؟ خب شاگردایم، اگر کدام مشکل هم داشتین میتونین امروز باز گوش بگیرین و یاد بگیرین. ما در درس گذاشته بالای الکل ها صحبت کرده بودیم که الکل ها چی بود شاگرده عزیز.
الکل ها شاگرده عزیز به گروپی از ترکیبات کیمیاوی اطلاق میشه که در ساختار آن یک یا چند گروپ هایدروکسیل به گروپ های کاربون چیز شاگرده عزیز متصل باشه. با طور خاص در کیمیا شاگرده عزیز الکل ها معمولا به فرمول آر رابطه او اچ شناخته میشه که در اینجا شاگرده عزیز آر که از نماینده یک گروپ چیز الکیل از شاگرده عزیز و اچ نماینده گروپ چیز هایدروکسیل. حالا میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرده عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها. که شاگرده عزیز آیا شاگرده عزیز شما در باره ایتر معلومات دارین که ایتر چیست شاگرده عزیز و چیگونه ما میتونیم ایترها را به دست بیاریم؟ ایتر که از شاگرده عزیز یک ترکیب کیمیاوی است که در آن دو گروپ الکیل که از شاگرده عزیز با واسطه یک اتم اکسیژن به یک دیگر چی از شاگرده عزیز وصل شده است. معمولا شاگردان عزیز فرمول عمومی ایترها که از آر رابطه او رابطه آر است که در آن که از شاگرده عزیز آر که از دو دانه شاگرده عزیز بقیه است و او که از شاگرده عزیز اتم اکسیژن است. در کل شاگرده عزیز ما میتونیم در اینجا یک مثال در نظر بگیریم که الکل های مشتق از مولکول آب را شاگرده عزیز در نظر میگیریم. قسمی که شاگرده عزیز یک اتم هیدروژن آب را به بقیه عضوی تعویض میکنیم و الکل را حاصل میکنیم. در صورت که شاگرده عزیز هیدروژن دیگر آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه شاگرده عزیز؟ ایتر. ببینید شاگرده عزیز آب را در نظر میگیریم و اتانول را در نظر میگیریم. شاگرده عزیز زمانی که یک مولکول اتم هیدروژن آن را تعویض کنیم چی حاصل میشه؟ آب حاصل میشه. و اگر شاگرده عزیز در همین جا دو اتم آن را دو هیدروژن آن را تعویض کنیم چی را به دست میاریم؟ ایتر را به دست میاریم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری ایترها. ایترها که از شاگرده عزیز به خاطر گروپ وظیفوی اتم اکسیژن که داره شاگرده عزیز در نامگذاری معمولی معمولا شاگرده عزیز در آن شاگرده عزیز نامی از آن برده نمیشه شاگرده عزیز که در اول ما میتوانیم شاگرده عزیز نام بقیه های عضوی به گروپ ایتر را شاگرده عزیز به اساس کوچکی و بزرگی رادیکال آن نوشته کنیم و بعد از او شاگرده عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه کنیم. یعنی شاید چی شاگرده عزیز؟ یعنی به اساس گروپ وظیفوی ایتر به نام دای ایتایل ایتر چی شاگرده عزیز؟ دایل الکایل ایتر نامگذاری میشه. ببینید شاگرده عزیز در اینجا در مثال میبینیم دای میتایل ایتر. دو معاوضه چی داریم شاگرده عزیز؟ میتایل همراه چی؟ اکسیژن. به همین لحاظ برایش دای میتایل ایتر میگیم شاگرده عزیز. و همچنان دای ایتایل ایتر رو ببینن شاگرده عزیز به خاطر که همراه اکسیژن دو دانه معاوضه ایتایل است به همین لحاظ به نام دای ایتایل ایتر میشن. در اول نام معاوضه رو میگیریم که چند تا است؟ دو تا. بعد از شاگرده عزیز نام خود معاوضه رو میگیریم که ایتایل است و بعد از شاگرده عزیز کلمه ایتر به آنها اضافه میکنیم. همچنان شاگرده عزیز ایترها را به اساس طریقه آیپک همچنان میتونیم نامگذاری کنیم که به اساس آن به نام الکاوکسی چی از شاگرده عزیز یاد میشه و در اینجا ما قسم آنها را نامگذاری میکنیم که بقیه کوچک را الکسی شاگرده عزیز قبول میکنیم و بقیه دیگر متصل به گروپ او را شاگرده عزیز و یا هم به گروپ او ایتر را با الکان، الکین یا الکین و غیره شاگرده عزیز چی میکنیم؟ نامگذاری. مثلا شاگرده عزیز میتوکسی میتان. ببینید شاگرده عزیز در اینجا دو دانه بقیه میتان است که با او چی؟ اکسی اضافه کردیم. مثلا میتوکسی میتان شاگرده عزیز ایتوکسی ایتان. دو دانه بقیه چی داره؟ ایتان. و همچنان چی است؟ میتوکسی ایتان را میتونیم و اینها اضافه کنیم. خب شاگرده عزیز ای بود نامگذاری ایترها. حال میایم شاگرده عزیز بالای خواص فیزیکی ایترها. آیا شاگرده عزیز شما درباره خواص فیزیکی ایترها معلومات دارین؟ ایترها که از شاگرده عزیز معمولا مایعات بیرنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست. به عنوان مثال شاگرده عزیز مادای ایتایل ایتر میتونیم در نظر بگیریم که یکی از رایج ترین ایترها است که در حرارت اتاق چی از شاگرده عزیز به شکل مایع موجود است. برخی از ایترها که از شاگرده عزیز سنگین تر است که در حرارت پایین تر چی از شاگرده عزیز جامد. ایترها اغلب بوی خاص و شیرینی دارد که ممکن است در برخی موارد با ویژه در دای ایتر ایترهای مشابه بوی ایترهای پزشکی یا دارویی باشد. ایتر ها که شاگرد عزیز با دلیل وجود گروه اکسیژن در ساختار خود میتونه از لحاظ قطبی به حساب بیاید، اما به اندازه الکل ها یا آب قطبی نیستند و همین لحاظ ایتر ها در آب حل نمیشه یا فقط در مقدار بسیار کمی از آب چی میشه شاگرد عزیز حل میشه. و همچنان شاگرد عزیز ایتر ها معمولا نقطه جوش پایین تر نسبت به الکل ها یا هم آب داره. به عنوان مثال شاگرد عزیز نقطه جوش دای ایتر 34.6 درجه است که نسبت به بسیار از الکل ها و ترکیبات قطبی دیگر چی از پایین تر. این ویژگی باعث میشه که ایتر ها در بسیار از تعاملات به عنوان چی محلل مناسب عمل کنند. ایتر ها معمولا شاگرد عزیز مایعات چی هستند؟ بیرنگ که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست شاگرد عزیز. و همچنان شاگرد عزیز حال میایم شاگرد عزیز بالای خواص کیمیایی ایترها. فعالیت کیمیایی ایترهای ساده نسبت به الکلها چی از شاگرد عزیز کمتر. رابطه کربن و اکسیژن در ایترها خیلی مستحکم است و قطع آن چی از شاگرد عزیز بسیار با مشکل صورت میگیرد. ایترها که از شاگرد عزیز در کل ایترهای ساده با داشتن خواص ضعیف القوی توسط اکسیدانت ها و تیزاب ها چی میشه؟ پارچه میشه. و رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع. ببینین شاگرد عزیز در اینجا در مثال ایتر ببینین شاگرد عزیز که با چی تعامل کرده شاگرد عزیز؟ با چی از شاگرد عزیز؟ HX تعامل کرده که در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ با تیزاب های هلوجنی. ما میتونیم بگیم که تعامل میکنه شاگرد عزیز و در نتیجه شاگرد عزیز چی از شاگرد رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. الکل ها که از شاگرد عزیز در نتیجه اینها که از ما میبینیم که الکل تولید میشه با اساس چی شاگرد عزیز؟ و اساسی که ما میتونیم در آنها RHX اضافه کنیم و در نتیجه چی کنیم؟ رابطه آنها را از بین ببریم. و همچنان شاگرد عزیز ایترها که از توسط آب در محیط تیزابی چی میشه؟ هایدرولیز میشه و در نتیجه همچنان رابطه ایتری آنها چی میشه؟ قطع میشه. ببینید در اینجا چی از ایترها را با آب چی کرده شاگرد عزیز؟ هایدرولیز. در نتیجه چی از رابطه آنها قطع شده. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای استحصال ایترها. معمولا شاگرد عزیز ایترها که هستن به طریقه معمولی ما میتوانیم آنها را از دی هایدروشن 2 مولکول الکل در موجودیت چی شاگرد عزیز؟ در موجودیت هایدروجن سلفیت چی شاگرد عزیز که به حیث کاتالیست در اینجا چی است موجود است میتوانیم چی کنیم؟ پتس بیاریم. زمانی که شاگرد عزیز ما در اینجا دی هایدروشن 2 مولکول الکل انجام بدیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ ایتر. همچنان شاگرد عزیز ما میتوانیم ایترها را به طریقه ویلیامسن همچنان به دست بیاریم. در این طریقه ما میتوانیم ایتایل ایترهای متناظر و غیر متناظر را چی کنیم؟ استحصال کنیم. در این طریقه الکایل هالایت ها را با الکا اکساید های فلز چی میکنیم شاگرد عزیز؟ تعامل میکنیم و در نتیجه ایتر را چی میکنیم؟ حاصل میکنیم. خب عزیزان حالا میایم بالای دای ایتایل ایتر. آیا شاگرد عزیز درباره دای ایتایل ایتر معلومات دارین که دای ایتایل ایتر چی است؟ دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک ترکیب کیمیایی است که فرمول مولکولی آن چی از شاگرد عزیز؟ دای ایتایل و چی از شاگرد عزیز؟ ایتر است. در دو طرف آن بقیه های ایتایل و در مابینش چی از گروه وظیفوی ایتر است. دای ایتایل ایتر که شاگرد عزیز یکی از رایج‌ترین و مهمترین ایترها به شمار می‌آید. این ماده که است به دلیل خواص فیزیکی و کیمیایی خاص خود در صنایع مختلف و ویژه معمولا شاگرد عزیز در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی کاربرد بسیار زیاد دارد. دای ایتایل ایتر که از شاگرد عزیز یک مایع بیرنگ و قابل چی است؟ اشتعال است. این ماده دارای بوی خاص و شیرینی است که مشابه بوی عطرهای دارویی است. و همچنان نقطه جوش دای ایتایل ایتر حدود 34.6 درجه است که بسیار پایین تر از آب و بیشتر الکل ها است. کثافت دای ایتایل ایتر که از حدود 0.73 گرام بر سانتی متر مکعب است که از آب سبکتر است و به همین دلیل در سطح آب چی از شاگرد عزیز ایترها شناور. و همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر در آب حل نمیشه ولی در بسیاری از محلول ها مانند الکل ها اسیتون و هایدروکاربن ها براحتی میتونه چی شوه شاگرد عزیز؟ حل شوه. خب عزیزان، در خواص کیمیایی ایترها که از شاگرد عزیز ده ایتال ایترها که از میتوانه با اسیدهای قوی، مثلا شاگرد عزیز با اسید سلفوریک که از شکنه تعامل کنه و با الکل ها یا الکایل هالایت ها چی از شاگرد عزیز الکایل هالایت های ایتر چی از شاگرد عزیز تبدیل شوه. همچنان شاگرد عزیز در حرارت های بالا روابط ایتر که از دردای ایتال ایتر چی میشه شکسته میشه و به دو مولکول ایتانول چی میشه تبدیل. همچنان شاگرد عزیز دای ایتال ایتر که از میتونه با هلوژن ها مانند هیدروکلوریک اسید ها یا هیدرو بوریک اسید ها چی کنه تعامل کنه و در نتیجه هلو الکن ها را تولید کنه. و همچنان شاگرد عزیز در کل که از دای ایتایل هالایت ها که از شاگرد عزیز یکی از مهمترین محلول ها در آزمایشگاه ها و صنایع کیمیایی است و به دلیل قدرت حلالیت بالا در بسیار از مواد کیمیایی از آن برای حل کردن ترکیبات کیمیایی و استخراج مواد مختلف چی میشه استفاده میشه. و همچنان شاگرد عزیز در صنایع داروسازی از دای ایتایل ایتر برای استخراج و خالص سازی ترکیبات کیمیایی چی از شاگرد عزیز استفاده میشه. همچنان شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است بسیار قابلیت انفجار کننده هم داره که در بخارات دای ایتایل ایتر به دلیل اشتعال پذیری بالا میتونه و جرقه یا شعله بشده چی شوه منفجر شوه. در نهایت شاگرد عزیز دای ایتایل ایتر که است به دلیل ویژگی های فیزیکی و کیمیایی خاص خود در بسیار از کاربرد های صنعتی و آزمایشگاهی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است. خب عزیزان، حالا میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما یک سوال دارین. سوالتان ای است که ایتر چی است شاگرد عزیز؟ قسمی که قبلا هم گفتم شاگرد عزیز، ایتر یک ترکیب کیمیایی است که در آن دو گروه الکایل که است با وسیله یک اتم اکسیژن و یک دیگر چی شده و وصل شده. خب عزیزان، حالا میاییم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوالتان اولتان ای است که خواص کیمیایی ایترها را تشریح کنین. سوال دومتان دای ایتایل ایتر چی است تشریح کنین. کم یا شاگرد عزیز تشریح کنیم. خب شاگرد عزیز، در درس بعدی بالای الدهاید ها صحبت میکنیم. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سب
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاه است، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته سنس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمد شاه فرهاد، ما امو ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترها تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگن و این سوره با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر ما که فرانسه و جراح است، با افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته رو خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یک انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که ما با افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدی بسیار زیادی داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم، و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شدیم. بعد از که دکتر شدیم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خوب با برای جنبش های دانشجوی اون زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال ما اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم، و در واقع از زندان که ازاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم، و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون ما مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من 2.5-3 سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان، من همین توی سرکان کار میکردم، و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم، و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیر شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه. خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم، همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی، یا امریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند نف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که من میبینم ایالات متحده امریکا و اروپا و چین، این هم این مسیر را که من در واقع باز کردم دارن کار را انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی را بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایره بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجمم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه‌ای که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا به این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که این در واقع فکر کنم چهارم پنجمی اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که یکی از اختراعات خوده که در واقع ORS که از دوغ تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره رو تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمد ماهیانه با ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتونیم به تولید انبوه برسنیم. اختراعات دیگر باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه برای خودم خوبه، ولی که شرکتی بیام درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستیم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، اینو پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم امریکا میرم بخاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، و با اروپا میرم بخاطر کارای علمی میرم. این کارا کارای اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت هم متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همین سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سخت است. یکی از دوستان پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفتم کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمای شما را آقای نظر از استادیو ببندم و شما بگم برین خانه برای خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کس کار میکنه و مسیر خود پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شدیم مسیر پیدا کنیم. اگه جایم با بمبست واقع شد، کار تحقیقاتی ما با واقع میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب، در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگوییم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن؟ چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی که کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کن من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنیم مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیم فرض کنیم بیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنم. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان هم سرزمین خیلی وسیع و وسط داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده. اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کردیم و این جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سر امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه به خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم هم میخوام بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچهشان دست بخنن که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمدشا فرحت، در مورد تجارب مهاجرین، یعنی مهاجرت خودتان هم اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست، و در این شرایط که در ایران است مثلا، مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختی های برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، ناروی، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یک چون مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی ها اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختی است. منطقی دو تا کشوری که ما ببینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزارها افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخونه و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن. و تا جایی خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهاد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانیا پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بودک شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سرسنف بیرون بچه فاکولته را درست بیدم یا دکترهای متخصص فاکو تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که ما شما گپ میزنم برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه است که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه وقتی که میگم من دکتر فرهاد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شود؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است و این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. خب این بحثی که شما فرمودی که ما چرا نمیتونیم با هم باشیم، ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چاو با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته. شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته، اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کن شاه افغانستان بود، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره، هر از بر شما نگاه بکن ما اسم خاص نمیگیره، از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما همیشه یک در رهبر بود. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد، یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بحث دوم، و هر حزبیم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کسی که برای علیه من اونا دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان، و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میره کمی، الان نمیره کمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانواده ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم، یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیم بگویم شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه، شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داده، اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینه بگیم شما فکر کنین رو ما چه رقمی حل کنیم.
بله،
اینو ما باید به این درس بدیم. اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنه، چون از ابتدا ریشه مشکل داریم. بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه رو قلقم می.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما با سواد نشه، به خیال مسئله افغانستان هم حل نمیشه، چی میگین؟
قطعا نمیره خمیال های نظر. من اولین معلم من مادر من بود، خدا اون رحمت کنه، او قدر ای به من قول یا الافری رو مثلا میگم قاف و پیش و لام میشه قول، اونقدر قشنگ با من درس داده بود که من تحل تو ذهنیم، اصلا صحنهش تو ذهنیم. من اولین معلم چی بوده در واقع مادر من بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم من باز زن بوده.
بله،
من زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیه افریقا بود و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود، و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانم دکتر امریکایی بود، و اولینش هم مادر ما بود. شما ببینین دو تا خانم می مرا تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم، مهم نیست چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای، کار خوب در انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدای بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دختره ما دوباره مکتب برم درس بخونم و انسانایی را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسایی را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود و ما برسوی سلامتی برای تا مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.